خب برای تربیت فرزندانمون که شجاع و قوی بار بیان کافیه اونا رو با آموزه‌های دینیمون آشنا کنیم. در دین مبین اسلام قشنگ تبیین شده که کجا پر قدرت باش، اشد دال الکفار و رحما و بینهم، با کفار و دشمن به شدت برخورد کن اما با دوستانت به مهر و محبت. و یه نمونه بارز اون در واقع نورافشانی دیشب بچه های سپاه پاسداران بود که گل کاشتن، پر قدرت پر توان نشون دادن به دنیا که هرکس با آل علی در افتاد ور افتاد و باید بچه های ما سیره و سبک اهل بیت رو یاد بگیرن، قدم بزنن و علمداری کنن. ممنون از شما.
شما هم با ما تماس بگیرید با 220-430-17 یا 220-516-32 و یا این که پیامکاتون رو ارسال کنید به 30100 سرشماری سامانه پیامکی رادیو قرآن. مثل آقای شامل سامانیان از شهرستان بندر آستارا استان گیلان که ضمن تبریک عملیات وعده صادق دو گفتن که در حقیقت این عملیات دل میلیون ها مسلمان رو و حتی غیر مسلمانان رو شاد کرده و در حقیقت اشاره کردن به این نکته که خوشحالی پدرها و مادرها بعد از عملیات دیشب در جمع خانواده باعث تربیت فرزندان میشه و محیط رو برای آماده کردن فضای تربیتی مؤثر هست. و نکاتی که بقیه دوستان در پیامکاشون فرستادن رو انشاءالله در فرصت‌های بعدی بخوانیم. اما بریم باز هم سراغ تلفن‌هایشون.
باز سلام و تشکر از برنامه خوبتون. خواستم بگم که بچه‌ها دل‌های پاک و نورانی دارن، پس ما بایستی که اونها رو از شرکت کردنشون در مجالس گناه، در جاهای گناه اونها رو به دور بداریم، چون خود گناه باعث میشه که قلب تیره بشه، دل تیره بشه. و بچه ها رو از بچگی، یعنی از همون سن 7 سالگی دیگه 8 سالگی با کتاب های خوب آشنا کنیم، از جمله صحابه ائمه، صحابه پیامبر صلی الله. چرا که من خودم از بچگی با این کتاب ها آشنا شدم و پدر مادرم وقتی که یه سفر زیارتی به قم میبردن منو فقط کتاب برام میگرفتن و مبانی زندگی صحابه ائمه و حضرت رسول صلی الله آشنا شدم. و دیگه این که ما بچه ها رو در این زمان بایستی که بیشتر به مجالس امام حسین علیه السلام ببریم و اونها رو با رشادت ها و دلاوری های فرزندان ائمه خصوصا امام حسین علیه السلام آشنا کنیم و الگو قرار بدن سرداران رشید اسلام این دور زمانه، حاج قاسم و شهدای 5 سال دفاع مقدس و وصیت‌نامه هاشون رو برای اونها بخونیم و بیان کنیم که اونها چه جوری زندگی میکردن، چه اخلاق و رفتاری داشتن و زندگی امام راحل رو برای اونها بگیم و همه رو الگو قرار بدن. تو مجالس قرآن اونها رو ببریم، تو مجالس دعا ببریم، چون قرآن و دعا اگر تدبر یا نشه خودش نور هستش که بر دل اونها میتابه. با تشکر از شما اعظم شجری هستم از کاشان، خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون. سرکار خانم کبرا تیموری مادر 76 ساله هستن از تهران. آقای دوتو اشاره جالبی کردن، گفتن که افتخار میکنم به پسرم مهرداد که 13 ساله بودن به جبهه رفتن و در 8 سال دفاع مقدس اونجا حضور داشتن و همین تأثیر تربیت ویژه پدر و مادر داشتن روحیه مجاهدت رو اینجا میبینیم. نمیدونم باز هم تماس تلفنی داریم از سمت دوستان شنونده، اگر داشتیم انشالله در فرصت‌های آتی اون رو انشالله خواهیم شنید. آقای دکتر بحث رو پی بگیریم. شما به نکته مهم محیط سازی اشاره کردید که میتونه تأثیر بسیار قابل توجهی داشته باشه در تربیت فرزندان با فرهنگ مقاومت و ایثار.
طبیعتاً برای اینکه انسان مقاوم باشه، برای اینکه مجاهد باشه، برای اینکه بتونه که انسان مبارز باشه در راه خدا. حالا اینکه ما میگیم مبارز در راه خدا، توایت قرآن خب کلمه جهاد رو خیلی میشنویم. یعنی تو ذهن نیاد که فکر کنیم ما الان میخوایم مثلا نیروی نظامی تربیت کنیم. نه، این مسئله جهاد در قرآن به کرات آمده. من نگاه میکردم، حالا فارغ از واژگان متعددی که در جهاد در قرآن آمده، فقط 17 بار امر شده جاهدو تو آیات مختلف، مثلا آیه 142 آل عمران، حالا دوستان اگر باید بذارن تو این آیه میفرماید که فکر کردین که همینطوریه، همینطوری میرید بهشت. حالا این بهشت رفته مسئله نیست، میخواد بگه آیا همینطوری به کمال میرسید، آیا همینطوری انسان تربیت میشه، باید هجرت و جهاد رو تو مسیر خودتون قرار بدید. اگر این کار رو کردید، اونهایی که صابره و تو این مسیر استقامت داره، اینها میتونه به اون کمال خودشون برسن. ما با ادبیات قرآنی قائلیم به این که این همیشه هست، این جهاد همیشه لازم داره، حالا جهاد به مال، به جسم، به وقت، به هر چی، ولی
فقط در عرصه نظامی جبهه و جنگ نیست. بله بله. چه بسا که ما میتونیم اینجا یک خط فاصلی بذاریم بین جهاد اکبر و جهاد اصغر،
و اصلا خود این، حالا فارغ از جهاد اکبر که خب یه مسئله است که یه بُعد انفسی پیدا میکنه، هر فردی با ویژگی های درونی و صفات خودش درگیره، حتی از اون جهاد اصغر و جهاد بیرونی هم مصادیقش متعدده. انشالله امام زمان تشریف میارن، انشالله باطل از بین میره. تو اون بازه زمانی که جریان حق جاری هست، اونجا ما نیاز به مجاهد داریم، ولی مجاهد به این معنی که انسان باید بدن در مسیر رشد خودش، این سختی لازمه رشد اوست، به تعبیری که حالا تو آیات مختلف داریم و دعوت به جهاد شده. علتش همینه، همون آیه اولی که خوندیم، حالا دوستانم کمک کردن، آیه 4 سوره بلد، من آیهش جاشو فراموش کرده بودم. نکتهش اینجاست که جهاد یه معنایی داره، جهاد در ذهن، در باطنش کلمه جهد و تلاشه. انسان با تلاشه که رشد میکنه، انسان با کوششه که رشد میکنه. حالا تو محیط سازی چیکار کنیم که این کوشش شکل بگیره؟ حالا لزوما محیط سازی نیست، من چند تا مثال محیط سازی میزنم، بعدم مثال دیگه میزنم. مثلا فرض بفرمایید که وقتی ما بچه‌ها رو اردوی جهادی میبریم، اسمش همش اردوی جهادی، ظاهرش اینه که ما قراره بریم به مظلومین و محرومین و کسایی که مشکل دارن. خب این یه بینشی میده، خیلی خوبه، اما فارغ از این که ما چه کار خیری برای دیگران میکنیم، حس دلسوزی در خودمون احیا میکنیم. حالا اون فرزند مثلا نوجوان، خب الان من دیدم بعضی از مدارس اردو جهادی میبرن، این پسر نوجوان که مثلا تو فلان منطقه اعیونی تهران هم بوده، شاید بره او از اون فضا میره و این فرد رو تو روستای منطقه محروم میده و میفهمه که مردم تو چه فضای زندگی میکنن، حس دلسوزیش تقویت میشه. ولی از اون مهمتر که باید دقت بشه اینه که قرار نیست اونجا برن خوش بهشون بگذره، حالی کار خیلی هم بکنه. ما در اردوی جهادی قراره سختی بکشیم، یعنی محیط جوری فراهم میشه که جای خوابش، کاری که ازش میکشن، مسیری که میرن، اون وسیله نقلیه که باید مثلا فرض کنیم بچه‌ها رو بار میکنن پشت وانت توی مسیر میبرن،
گرما، سرما
این انسان رو میسازه. اون زیارت اربعین پیاده‌ای که ما بچه‌ها رو میبریم، حالا از ایام اربعین گذشتیم، اربعین، حالا نمیگم هر بچه‌ای تو هر شکلی موقعیت اتفاق باید بیفته، واقعیتش اینه که نمیشه که امری برای همه خانواده صادر که، شاید از لحاظ گرما مثلا بعضی خانواده نتونه تابستان ببره، ولی بدانیم که به بهانه اینکه چون سختشه از این نباید فاصله بگیره. این فضا سازی تو اونجا، یا بعضی از پسر خصوصا تو آقایون، خیلی حالا اردو جهاد خانم و آقا معمولا میتونن برن، ولی اردو نظامی، اردوهای نظامی که برای آقا پسرها مثلا توی متوسط اول دوم میذارن، حالا یا مدرسه ممکنه ببره، حالا کمتر، یا ممکنه مسجدی مجموعی ببره. وای بچه‌م چی بشه؟ خانم، خانم، یا خانم، چون معمولا آقایون خیلی چاد دیده داره
دلگونه
در باشن، مثلا بی مادر نگه وای بچه‌م چی بشه، بذارید این فضای سختی رو بکشه، بذارید اونجا بره اون مسئول نظامی که اونجا دو تا مثلا تندی هم بکنه، بذارید سخت بگیره. هر چند ما بالاخره موظفیم که تو این سخت گرفتن رعایت بکنیم، ادب رو رعایت کنیم، تحمل بچه‌ها رو، ولی قراره که انسان با اون سختی شکل بگیره. من یادمه در دوره نوجوانی کلاس رزمی می‌رفتم، یه مربی داشت جمله میگفت، این خیلی جمله برای من ماندگار شد، گفت ببین بعد از عضلات هیچ وقت با ورزش لزوما ساخته نمیشن، با ضربت ساخته میشن. خب خیلی بدنه، مثلا خب بعضی ورزشکارای حرفه‌ای رو دیده باشین تو ورزش رزمی لزوما یال و کوپالی هم ندارن، ولی بدن مقاومی دارن. گفت اینها با ورزش لزوما با ضربه ساخته شده، وقتی به عضله ضربه میزنه و مش میزنه، این عضله تو واکنشی که به این ضربه نشون میده خودشو محکم‌تر و محکم‌تر میکنه. ما در این سختی ساخته میشیم، ای مادری که نگرانی وای بچه‌مون رو جهادی نره علم میشه بل میشه، آی مادری که بچه‌ت یه اردو میره انقدر خوراکی بارش میکنی که این از کتکول میفته، چرا برای که نکنه بچه‌مون رو گشنگی بکشه.
حالا در حقیقت اردوهای جهادی بخش زیادیش داوطلبانه است، یعنی بله. مدارس یا مساجد یا هسته های اردوهای جهادی افراد به صورت داوطلبانه ثبت نام میکنن و میبرن، اما ما با یک موضوع مهمی به عنوان خدمت سربازی هم مواجه هستیم. بله. دکتر که تقریبا شامل همه
آقا
پسرهای جامعه میشه و نکته مهم این که وقتی در رفتار و کنش افراد مختلف دقیق بشیم میبینیم اونهایی که به خدمت سربازی رفتن با مشکلات زندگی بهتر کنار میان،
تاب‌آوری
بالاتری دارن و میتونن فکر کنن و یک روشی رو در حقیقت پیدا بکنن برای حل اون مشکل. اما کسانی که در اون سن خاص مثلا بین 18 سالگی و 20 سالگی شانه خالی میکنن از این خدمت، حالا البته افرادی هستن که
دانشگاه
معاف میشن یا دانشگاه میرن، که البته دانشجوان بعد از ایام تحصیلشون باید این دوران رو بگذرونن. اما نکته مهم این است که عدم مواجهه با این سختی ها به این معنا نیست که بعداً هیچ مشکلی در زندگی ایجاد نمیشه. کسانی که سختی دوران سربازی رو به خودشون راحت نکنند و نپذیرند، حتما بعدها باید در حقیقت هزینه این رو به نظر من بپردازه.
حالا ممکنه کسی بگه که آقا خانم رو چیکار کنی، اون آقا رو چیکار کنی، اصلا فرض کن سربازی نمیری، حالا میخواد تو 25 سالگی 30 سالگی بری سربازی، تا قبل از اون چه کنیم؟ کوه رفتن. کوه رفتن فارغ از اینکه خودش یکی ورزش هست، که البته خود ورزش اصولا مکانیسم ورزش اینو سختی دادن اختیاری به بدنه. توی زبان عربی به ورزش میگن ریاضه، ریاضت یا ریاضه، منظور همون ورزش. به علم ریاضیات میگن ریاضیات به خاطر اینکه انسان ذهنش رو به زحمت میندازه. پس این زحمت کشیدن ولو به فعالیت ذهنی باشه، ذهن تقویت میکنه، ولو یک دویدن باشه، من مسیر رو تا خودم به عرق کردن بندازم تا به نفس و نفس زدن بیفته، این نشون میده این ورزش اون ورزش نشون میده این بدن داره به سختی میفته. ما بچه رو ورزش میبریم کوه در حدی که میتونه، تا یه جایی یه ذره که سختش شد میبریم بعد یه صبونه دبش با بچه‌هام میخوریم. این میفهم اون معنی ان مل اسری یسرا که الان در زندگی جاری میبینی که میتون تو دل اون سختی تو اون خاک و خل وقتی اونجا این اون پنیر با باباش میخوره یا با
چقدر لذت بخش این مهمه که پدرها و مادرها به همراه اون که مراقب سلامتی فرزندانشون هستن به این هم دقت داشته باشن که اگر بیش از حد فضا رو ایزوله و آرام بکنن برای فرزندانشون حتما تأثیرات مناسبی نخواهد داشت و باید بذارن که اونها با سختی ها مواجه بشن. سپاسگزاریم که شما همچنان همراهی میکنید. من دارم نگاه میکنم صفحه نمایشگر پیامک های شما رو دارید همراهی میکنید ما رو با 30100 با پیامک هاتون و انشالله تماس های تلفنی که با 220-430-17 و 220-516-32 دارید. آقای دکتر بحث دامنه داریست و مصادیق خوبی رو مطرح کردید. ما فکر میکنم باید مقدمات روش های تربیتی رو هم در این بخش برنامه داشته باشیم و ارتباطش بدیم، در حقیقت چون دقایق پایانی برنامه هست خیلی فرصت زیادی نداریم. یه مقداری فکر میکنم باید از اصول تربیتی که صحبت کردیم بریم به سمت روش ها و اگر شما موافقید بحث روش ها رو هم اونجا آغاز بکنیم، حداقل طرح بحث بکنیم که انشالله هفته آینده مفصلتر بهش بپردازیم. اگر احیانا تو این زمینه آیه خاصی هم مد نظرتون هست بفهمید که دوستان انشالله آماده بکنن برای اینکه بشنویم. ما نمیدونم بخش داستانکمون الان آماده هست، اگر شما آیه رو اشاره بفرمایید با هم میریم و بخش داستانکیمون رو انشالله میشنویم.
بله، عرض کردم خدمتتون ما هم در آیات متعدد در قرآن دعوت به جهاد رو داریم، مثل همون 142 آل عمران، هم یک قاعده و قانونه که بچه باید درکش بکنن. ببینید اینو دیگه حالا قرآن شاید مستاقهاشو ریز بریز نه، ما تو روایت بیشتر اینو داریم، مثلا همون انما الوسو یسرا. مرحوم آقای بهجت میگفتن که گاهی اوقات اون نون و پنیری که شما بعد افطار میخواین لذتی داره که شاید مثلا چلو کباب نداره. واقعش اینه، اون روزه مکانیسم روزه بخشش برای همینه، انسان باید سختی رو باش مواجهه پیدا کنه. چقدر متاسفانه ما امروز مادرانی و پدرانی داریم که متدین هم هستن، گاهی اوقات فرزندشون اهل مسجد هم هست، ولی میبینیم مثلا 20 سال شده روزه نگرفت. میگم چرا؟ میگه بچه‌م اذیت میشه. واقعا خب بذاره تشنگی میکشه، حالا نگم معنی که مریض میشه معنی پزشکی پیدا میکنه. این آیات
کمترین سختی رو حاضر
کمترین سختی حاضر. چرا؟ میبینیم مادر و پدر بچه رو میذاره خارج شهر میبره میاره که نکنه تشنه بشه. این نکته کوچیک اینجا بگم، ما در روایتمون هم داریم که این روزی کله گنجشکی رو، ولی میخوام بگم این حتی تو زندگی روزمره مون هست. ما با آقا پسرمون دختر خانمون داریم میریم بیرون، رفتیم کارمون انجام دادیم داریم برمیگردیم منزل، 5 دقیقه دیگه منزلی. دختر خانم شما میگه ماما من تشنمه. نباید بزنی بغل بارش آب بخری. بزنیم 5 دقیقه تشنگی رو. نمیخوایم بچه‌مون تشنگی گشنگی بدیم ها. ولی وقتی این بچه میتونه 5 دقیقه این صبوری رو اینا از همون روایت همون آیات در اون تعبیر جاهدو مرز ساد اون مصداق ریزش همینه که این بچه این تشنگی رو تحمل کنه، این سختی داخل خونه رو تحمل کنه. این تحمل‌های ریز ریز اون میرسونه به این که بتونه یک مجاهدی بشه که در سختی‌های زندگی هم بتونه نسبت به اینا صبور باشه
ان شاء الله. خب دوستان خوبمون تهیه کننده خوب برنامه‌مون گفتن که داستانکی که به صورت نمایشی تهیه شده آماده هست، اون رو با هم بشنویم. ما همچنان در خدمت شما با آقای دکتر مهدی‌زاده خواهیم.
سامان سامان نگاه کن تو رو خدا، باز این وسایلش رو ریخته و رفته.
سلام مامان.
سلام پسرم، من 100 بار نگفتم از مدرسه میای وسایلتو این ورن و ورن انداز. این روپوش رو ببین چه رنگی شده، چی کار میکنی؟ تازه اول ساله.
مامان بیا بشین کارت دارم.
میذاری بشینم؟ همین که میرسم باید جمع کنم.
بیا دیگه.
بگو.
ببین انا اینجا توی کتاب ادبیات ما گفته ایثار به معنی فداکاری. خب چرا همون فداکاری رو نگیم؟ کلمه ایثار سخته، من یادم میره. من چجوری بگم یادم بمونه؟
من بهت گفتم اینجوری واژه ها رو یاد نگیر. یه وقت میبینی یه واژه از اون چیزی که به زبون میاریم خیلی بزرگتره.
فداکاری رو فهمیدم، این واژه رو یاد نمیگیرم. اون داستان دهقان فداکار رو شنیدم، مثل همونه؟
خب به نظرت معنیش چی بود؟
مردمو نجات داد دیگه.
فداکاری درست هم معنی ایثاره، ولی ایثار یعنی از جان گذشتن. یکم معنیش بزرگتره.
یعنی چی؟
ببین بذار یه قصه برات بگم این مفهوم بیشتر برات جا بیفته. وقتی تو ایران جنگ شد، نیروهای دشمن از طریق یه شهری وارد ایران شدن. مردم اون شهر فرار میکردن. فکر کن توی کوچه جنگ بود، توی کوچه دیگه مردم داشتن فرار میکردن.
وای مامان جنگ نشه.
باز من شروع کردم یه چیزی رو برات توضیح بدم، وسطش سوال کردی. گوش کن ببین چی میگم، تا آخر گوش کن بعد سوال کن.
باشه هیچی نمیگم.
وقتی جنگ شروع شد بیشتر خانواده ها از اون منطقه رفتن، خونه و زندگی و همه چی رو رها کردن. بعضی از بچه ها مثل این پسری که الان ماجراش رو میگم موند و از شهرش دفاع کرد. اسمش بود بهنام محمدی راد و فقط 13 سالش بود.
یعنی 2 سال از من بزرگتر بود؟
بله.
یعنی جنگید؟
بله جنگید. در واقع براش مهم نبود که چه بلایی سر خودش میاد. میخواست که شهر و مردمش رو پس بگیره. واسه این که بجنگه، چون جثه کوچیکی داشت میرفت تو پایگاه دشمن و گریه میکرد که من مادرم رو گم کردم. دشمن ازش میپرسید مادرت چه شکلی بود، اون وقت اون با دقت نگاه میکرد ببینه چند نفر اونجا هستن و چی کار میکنن، بعد میومد و اون پایگاه رو لو میداد.
پایگاه؟
جایی که دشمن اونجا بود. مردم خونه هاشون رو رها کرده بودن، اونام اومده بودن و تو خونه های مردم زندگی میکردن. بهنام اینطوری خونه هایی که دشمن توش بود رو شناسایی میکرد.
چه جالب، بعد چی شد؟
تا آخرین لحظه داشت از روی زمین اسلحه و مهمات برمی داشت که بتونیم بیشتر جلوی دشمن بایستیم. شهید شد.
آخه؟
بهنام از خودش گذشت تا بتونه جلوی دشمنش وایسه.
یعنی الان هم این چیزی که گفتی هست؟
بله هست. من اینو برات مثال زدم که بدونی یعنی چی.
منم فداکاری کردم، با وجودی که خودم گشنم بود ساندویچم رو دادم به مهدیار که مریض بود و خیلی گرسنه بود.
آفرین، به اینم میتونیم اشاره کنیم. الان من انتظار فداکاری ازت ندارم، ولی خواهش میکنم این وسایلت رو این طرف و اون طرف پرد نکن که من مجبور باشم جمعش کنم. بوده یکم اتاقتو مرتب کن. من نمیدونم شماها با این اتاق به هم ریخته چه جوری ذهنتون رو مرتب میکنین رو به درس و مشقاتون میرسید.
خب بسیار سپاسگزارم که همچنان همراه برنامه محیا هستی در این دقایق پایانی که تا ساعت 10 در خدمتتون هستیم. آقای دکتر مهدی زاده، احیانا موضوع دیگری در این بخش مواجهه پدرها و مادرها با موضوع تربیت جهادی بچه‌ها اگر وجود داره انشالله باقی مونده برای ما بفرمایید، یک اشاره هم به موضوع برنامه هفته بعد بکنیم که دوستان آماده باشن انشالله هفته بعد چه موضوعی رو میخوایم مطرح بکنیم.
بله چشم. عرض شد خدمتتون که با بحثمون امروز اینطور شروع کردیم که در تربیت یکی از اصول کلی اینه که ما محیط سازی کنیم. از محیط سازی تو با توجه اتفاقاتی هم که تو از دیشب افتاد، اصلا ایام شهادتی که برای سید حسن نصرالله بود و بعدم اتفاقی که دیشب رقم خورد در اون حرکت موشکی که علیه رژیم صهیونیست انجام شد، فضا رو به این سمت بردیم که اصولا ما قراره که تو این دنیا سختی رو بکشیم، این سختی ما رو رشد میده و آیاتش رو بهش اشاره کرد، به روش های اشاره کردیم. من دو سه نکته دیگه بگم تو همین فضا. این سختی ها که تو خود محیط هم شکل میگیره، سختی کنترل شده است. ما نمیگیم بچه ها رو به دشواری های بندازیم که غیر قابل کنترل به ضربه بخورن، ولی این سختی ها میتونه کنترل شده باشه. فرزند ما فردا روز تو مدرسه جاهای دیگه یا بزرگ میشه توی فضای کار، ممکنه دچار درگیری و مشکل با دیگران بشه. خب این سختی داره دیگه، اینکه کسی به شما حرف بدی بزنه، حق شما رو بخواد بخوره. خب چه کار کنیم که آدم ها نسبت به اون سختی ها مقاوم باشه؟ یه نقطهش تو خود خانواده است. اونجایی که من دیدم خانواده ها میگن که آی دکتر، میگم بچه من داداشش با داداشش دعوا میکنه، بحث میکنه، همش سر کله میزنه. میگم خانم این خیلی طبیعیه، این خوبه. ببینید الان دوتا برادره که تو خونه با هم دعوا میکنن، کشتی میگیرن، سر کله میزنن، حتی جر و بحث میکنن، این مثل اون زمین کشتیه که طرف داره با یار کمکیش تمرین میکنه. وقتی دوتا داداش خواهر و برادر دارن چالش میکنن تو فضای خونه و این سختی رو میکشه و مادرم این سختی رو میکشه، این دعوا اون که کتکش بزنه خوب نیست، ولی اینقدر حساس نباشیم، این سختی رو تحمل کنیم. اون پسر یا اون دختری که تو خونه با هیچ کسی دعوا نکرده، فردا روز اصلا دعوا کردن و حل مسئله رو بلد نیست، اون فردا روز تو زندگی خانوادگیش هم وارد میشه، تو اولین تعارضی که با همسرش پیدا میکنه احساس میکنه تمام عالم رو سرش خراب شد.
حتی در مدرسه آقای دکتر دیده میشه که بعضی از بچه‌ها به یه معنی در مقابل هر حرف زور و ظلمی که حالا مثلا همشاگردیشون میزنن یا حتی معلم ممکنه حرفی بزنه که در حقیقت ظلمی باشه،
بله،
تصمیمی بگیره، قضاوتی بکنه. احساس میکنم گاهی بعضی ها به خاطر فضای خانوادگی که دارن، بله، همواره
معذرت
میخوام تو سری خور بارو.
حالا این چند تا دلیل داره. یکیش اینه که واقعش ما جسم داریم، ما باید بدونیم بچه‌هامون باید جسم قوی و سالم داشته باشن. گاهی وقت ضعف از جسمانی که بچه، گاهی وقت به خاطر حمایت بیش از حد مادر و پدره، تو هر دعوایی تو هر چیزی بوده پدر مادر رو بدن پشت سر بچه ایستادن، نذاشتن خود بچه وارد بشه، چالش حس کنه و حل کنه. حالا توی مدرسه دیگه مادر نیست، استراب میگیره، پدر نیست، یه دفعه استراب میگیره. لذا این فضای حمایت بیش از خود از سمت مادرها،
بله،
خیلی مخرب و کار رو خراب میکنه.
خب آقای دکتر، از همون ابتدای برنامه و الان چند باری اشاره کردید با آیه 142 سوره مبارک آل عمران، اگر موافقید این آیه رو با هم بشنویم.
چقدر فرصت داریم؟ اون مسئولیت
حسبتم
خب بدون فاصله بریم به قسمت دوم گزارش همکار خوبمون جناب آقای رشید سادات رو هم که بخش اولش رو شنیدید با هم بشنویم، برمیگردیم که انشالله جمع‌بندی داشته باشیم و برنامه محیای امروز رو انشالله به پایان برسونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام میکنم به همه شنوندگان ارجمندمون.
امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. خیلی متشکرم که همچنان همراه برنامه محیا هستید از طریق شبکه رادیویی قرآن. در بخش دوم خدمت شما هستیم و خدمت یکی دیگر از هموطنان ارجمندمون که به خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبح همگی بخیر، صبح شما هم بخیر باشه.
خیلی سپاسگزارم. خانم، ما امروز در خصوص فرزند پروری یک سوالی رو مطرح کردیم از هموطنان ارجمندمون و اون سوال این بوده که چی کار کنیم فرزندانمون رو ضد استکبار تربیت کنیم و فرزندان ما به محضرتون عرض کنم که فرهنگ مقاومت نزدیک بشن.
ولی من از نظر من فکر میکنم شناخت امام حسین بهترین چیزی که میتونیم بچه همون اینجوری تربیت کنیم. وقتی که شناخت کامل نسبت به امام حسین، اهل بیت، حضرت زینب سلام الله علیه داشته باشن، حضرت زینب خودش یعنی سمبل مقاومت بوده. وقتی که اینها رو بشناسن دیگه یاد اصلا نیازی نیست که دیگه اصلا بخوایم تبلیغ کنیم چه کنیم، خودشون عشق امام حسین، اون راه امام حسین خواه نخواه پیش میگیره. نظر من اینه که
شما به عنوان یک مادر به فرزند خودتون چطور این رو میآموزید؟
فکر میکنم عملی، من میکنم خودم عملی که هر جوری که منو ببینه یاد میگیره دیگه. خودم نظر
خیلی نکته نافذی
زنده باشه
عملا، یعنی میبینم
فکر میکنم بله عملانه که بچه ها یاد میگیرن. یعنی هر چقدر تبلیغ زبانی کنی فایده نداره، ولی عملا وقتی که ببینن ما راه اونا رو میریم، فکرمون، گذشتمون، ایثارمون، مهربونی ها رو ما رو ببینن، بچه ها یاد میگیرن، خانه ها یاد میگیرن.
بسیاره. پیام شما به عنوان یک مادر ایرانی برای همه پدر مادرهایی که دارن نسل جوان ما رو تربیت میکنن، کودکان و نوجوانان ما رو تربیت میکنن چیه؟
خب ما الان داریم کشور دیگه اسلامی رو میبینیم، اگر بخوایم مقاومت نکنیم، اگر بخوایم هم یعنی بی تفاوت باشیم، خدای نکرده چه بسه که روز ما هم شکل اونا بشیم دیگه. یعنی دشمن به ما هم بخواد این جسارت بکنه، این حمله رو بکنه، این توهینا رو به ما هم داشته باشه. الان از ترسشونه، میبینن که ملت ایران، رهبر ایران مقاومت داره میکنن، اصلا اعتنا نمیکنن. نظر من شخصا اینه که اون رهبریت بزرگ آقا خامنه ای که میبینن اجازه به خودشون نمیدن که به ما خان حمله بکنن یا اصلا فکر تجاوز داشته باشه.
خیلی متشکرم. امیدوارم که فرزندان ایرانی ما ضد استکبار و ضد اهریمن و ضد اون بدخواهان این مملکت تربیت بشن. خیلی متشکرم از همراهی شما، سپاسگزارم. ممنونم از همه همکاران ارجمندم و از همه شنوندگان خوب برنامه محیا از طریق شبکه رادیویی قرآن. امیدوارم که همیشه موفق و معید باشید و روح شهدای گرانقدر جبهه مقاومت، علل خصوص دبیرکل محترم حزب الله لبنان سید حسن نصرالله در علائلیین، ان شاء الله شاد باشه. خیلی متشکرم. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم تا برنامه دیگر و سلام و ثنایی دیگر. خدا نگهدار.
خب بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه محیا بودید. چند دقیقه‌ای که به پایان برنامه فرصت داریم، آقای دکتر به زحمت جمع‌بندی بفرمایید از مباحث امروز و اینکه انشالله هفته آینده در مورد چه موضوعی صحبت خواهیم.
بله، ما انشالله برای هفته بعد سعی میکنیم بریم سراغ موضوع جذاب و مهم کرامت نفس و عزت نفس.
بله.
ولی ما امروز دوست داشتیم در مورد فرهنگ مقاومت تربیتی که فرد ظلم ستیز و استکبار ستیز صحبت کنیم. واقعاش نمیشه توی یک جلسه، بلکه چند جلسه نمیشه صحبت. بله. ما فقط به یکی از ارکانش توجه کردیم. طبیعتاً ظلم ستیز بودن و استکبار ستیز و یک مجاهد حالا ارکان مختلف داره تربیتش. یکیش این بود که این با سختی یک مواجهه درست داشته باشه. این مواجهه میتونست اینگونه باشه که بتونه توی فضای محیط رو به صورت پیش بینی شده توسط پدر مادر یا اولیایش یا اولیای مدرسه اینو توجه بهش داشته باشه و این رو تجربه کردن سختی ها رو به مرور این درجهش بالا ببریم تا بتونیم تو زندگی واقعی انسان مقاومی بشیم. ما بیشتر رو این تاکید کردیم. یه نکته‌ای داشتیم بس اسم گذاری ها روی اینکه اشاره بکنیم به قهرمانان و خود روش الگویی هم اینجا کمک میکن. این خلاصه بحثی بود که داشتیم. اما یه نکته آخر بخوام بگم و شاید حسن ختام بحث ما باشه در جلسه امروز. ببینید، ما تو نگاه توحیدی، فرقش با نگاه غیر توحیدی اینه که ممکنه یک انسان ظالم هم مقاوم باشه نسبت به سختی‌ها، یک انسان مجاهد محکم و مستحکم باشه. ما فرقمون با انسان غیر توحید اینه، در سوره نصر اشاره میکنه، میگه اونجا که اذا جاء نصر الله و الفتح، اونجا که در اوج قدرتم هستی، فراموش نکن که تو بنده خدا هستی و نباید مغرور بشه. لذا آخر سوره تأکید میکنه که فاستغفر، استغفار کن، نکنه که تو اوج قدرتی که قرار میگیری به یک غروری مبتلا بشی. این نگاه و این نگاه تربیتی در همه فضای تربیتی باید جاری باشه. بچه‌های ما اگه بچه‌های مقاومی هستن، اگه بچه‌های موفق